أعوذ بالله السمد العليم من شر الشيطان اللئين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين. سلام عليكم ورحمة الله. عرض ادب و احترام محضر همه شما عزیزان، برادران و خواهران ایمانی. در ادامه خطبه 176 نهج البلاغه بودیم. امیرالمؤمنین در بخش اول موعظه ها، نصیحت ها و هشدارهای بسیار تأثیرگذار و زیبایی رو بیان کردند و بخش دوم خطبه در واقع تکمیل کننده همون بخش است. حضرت به ما فرمود که و تعظوا به مواعظ الله و اقبلوا نصیحت الله. موعظه الهی رو بشنوید، نصیحت رو بشنوید. اگر کسی سوال کند آقا جان این موعظه چیست، این نصیحت چیست که ما باید او را به گوش جان بشنویم و عمل کنیم، حضرت قرآن را به ما معرفی میکند. لذا این بخش دوم بخش صحبت راجع به قرآن است. فرمود واعلموا ان هذا القرآن هو الناصح الذي لا يغش. بدانید این قرآن ناصح و نصیحت کننده است که لا یغش، هیچگاه غش نمی کند، هیچگاه فریب نمی دهد. والهاد الذي لا يذل، و هدایتگری است که هیچگاه گمراه نمی کند. و المحدث الذي لا يكذب، قرآن سخنگویی است که هیچگاه دروغ در محضر او راه ندارد. حضرت فرمود که از قرآن نصیحت بشنوید، موعظه قرآن رو بشنوید، چرا که قرآن چند ویژگی دارد. اول اینکه نصیحت کننده است، دلسوز است، میخواهد شما را به صلاح و فلاح برساند. بلا فاصله فرمود در دنیایی که شما هستید اگر کسی به عنوان مشاور و ناصح انتخاب بشه، احتمال یک خرابکاری و خطاکاری در او هست. مثلا غش کردن، فریب دادن، ناخالصی داشتن. ولی قرآن یک نصیحتگری است که هیچ فریبی نمیه. دومین ویژگی قرآن هدایت است. او مطلق هدایت را دارد، هدایتی که هیچ گمراهی در او نیست، و او سخنگویی است که هیچگاه دروغ نگفته. آنچه را به ما نشان دهد عین حق و واقعیت است. حضرت بعد از بیان این ویژگی های زیبا برای قرآن فرمود که و ما جالس هذا القرآن احد الا قام عن بزیادت او نقصان. هیچ کسی، اینجا صحبت از ماجالسه، صحبت از احد است. هیچ یعنی هیچ کسی نیست که جالسه هذا القرآن، همنشین این قرآن شود، الا قام عنه بزیادت او نقصان، مگر این که بلند می شود، بر می خیزد از پیش قرآن با یک زیاده ای و یک نقصانی. او در اینجا به معنای واوه، به زیادتن او نقصان، یعنی به زیادتن و نقصان. هر کسی با قرآن همنشین بشود، قرآن چیزی را به او افزوده و چیزی را از او کم می کند. همزمان که هدیه‌ای به او می دهد، چیزی هم از او می گیرد. خب این هدیه چیست؟ اون چیزی که می گیرد چیست؟ فرمود زیادتن فی هدا. قرآن اگر کسی همنشین شد، هدایت به او می دهد، زیاد می کند هدایت او را. او نقصان من عما، اینجا هم او دوباره به معنای واوه، هم هدایتی به او می دهد، هم کوری، نابلدی، چکنم را از او کم می کند، نقص به وجود می آورد در کوری او. و در واقع هدایت و کوری دو طرف قضیه هستند. اگر کسی نور وجودش زیاد بشه، تاریکی کم میشه، دیو چو بیرون رود فرشته در آید. نقصان که همون کوری است، همون زلالت و گمراهی است، اگر از بین بره، خب نور ایمان در وجود او میاد، نور هدایت در وجود او میاد. قرآن همزمان هم نور هدایت میدهد و هدایت را افزون میکند، هم کوری ها و نابلدی ها را از بین میبرد. البته حضرت شرط گذاشت، نفرمود هر کسی این ویژگی را دارد. خیلی از ماها قرآن خوندیم ولی قرآن خیلی دردی از ما دوا نکرد به تعبیری. و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین ولا یزید الظالمین الا خسارا. قرآن به یک عده هیچ سودی نمی رساند بلکه فقط ضرر است. خب چرا حضرت فرمود هر کسی با قرآن هم نشین شد این گونه می شود؟ صحبت اینه و ما جالس هذا القرآن، جلوس کردن، هم نشین شدن، انس پیدا کردن غیر از آن است که صرفا مطالعه کنیم. ما قرآن را قرائت می کنیم، مطالعه می کنیم، ولی همنشین قرآن نیستیم. همنشینی آدابی دارد. شما اگر خواستی با کسی همنشین بشی باید شبیه او بشی. اصطلاحا میگن السنخیت و علت الانزمام. فلاسفه فرمودن سنخیت است که باعث همنشینی می شود. شما با رقیبت، با دشمنت، با کسی که متنفری ازش هیچ وقت همنشین نمیشی. میری با کسی همنشین میشی که رفیقت باشه، که مثل هم باشید، که ویژگی ها و صفاتتون شبیه هم باشه. لذا اگر کسی همنشین، جالس، رفیق قرآن شد، قرآن همزمان هدایت او را زیاد و نقص ها، کوری ها و اون حقایق ندیدن ها رو برطرف میکنه، چشم او را به عالم ملکوت باز میکنه. باز حضرت فرمود و علمو، بدانید، آگاه باشید، حواستون باشه، انه لیس علی احد بعد القرآن من فاقه، هیچ کسی بعد از همنشینی با قرآن، بعد از اینکه ما جالسه برقرار شد، جلوس کرد، همنشین شد، رفیق شد، احدی بعد از همنشینی با قرآن فاقه، یعنی فقر ندارد. ولا لأحد قبل القرآن من غنا، و هیچ کسی قبل از انس با قرآن غنا ندارد. خب از اون جملات سنگین امیرالمؤمنینه. فرمود احدی بعد از همنشینی با قرآن فقیر نیست و احدی قبل از همنشینی با قرآن غنی نیست. بعضی ها اینجا فقر و غنا را فقر و غنای معنوی فقط می دانند. یعنی اگر کسی از معارف قرآن دور باشد این هیچی از عالم نفهمیده، غنای علمی ندارد، غنای معرفتی ندارد. و از اون طرف کسی همنشین قرآن بشه، مأنوس با قرآن باشه، حقایق قرآن رو بفهمه، خب این خیلی فرق میکنه. وجود او یک وجود طیب و طاهری است، معارفی دارد، حقایقی دارد. ولی هیچ دلیلی نداریم که این فقر یا فاقرا و اون غنا و بینیازی را محدود و محصور در امور معنوی کنیم. حضرت فرمود اگر کسی همنشین با قرآن شد این دیگه فقر در کارش نیست، و اگر کسی از قرآن دور شد این هیچ غنایی در کارش نیست. مقصود همین رزق مادی هم هست. یکی از عوامل جلب نعمت، جلب رزق، انس با قرآنه. اگر کسی انس با قرآن داشته باشد یکی از عوامل رزق محقق شده. حالا شاید کسی صلاحش در این باشه که خدا او رو فقیر کند، صلاحش در اینه، خدا براش مقدر کرده فقیر باشه، او حرف دیگریست. ولی فرمود شما وظیفتون رو انجام بدید. اگر شما میخواهید ثروتمند بشید یکی از راه‌ها انس با قرآنه، که انس با قرآن علاوه بر این که از جهت مادی شما رو بالا میبره، از جهت معنوی و معرفتی هم شما را به شدت بالا میبره. و از اون طرف اگر میبینید کسی ثروتمند است ولی اهل قرآن نیست، این ثروت است، غنا نیست. فرق است بین ثروتمندی و بین بینیازی. فرق است بین فقر، اینکه انسان فقیر باشد، و بین احتیاج، بین روزدن به این اون. یه نفر شاید فقیر باشد ولی در این فقر زاهد باشد، فقیری که از روزدن به این و اون امتناع داره، و یه نفر شاید غنی باشد، ثروتمند باشد، ولی بی نیاز نباشه، مدام چشمش دنبال دست این و اون باشه، چشمش دنبال مال این و اون باشه. حضرت فرمود این غنا و فقر بسته به این است که تو قرآنی هستی یا نه. قرآنی باشی زندگی تو را درمانده نمی کند، کار به اونجایی نمی رسد که رو بزنی به این و اون، حریت خودت را، مردانگی و عزت خودت را زیر پا بگذاری برای امور مادی، امور کم ارزش. شاید فقیر باشی ولی فقیری که بی نیاز است، فقیری که زاهد است. و اگر دیدید کسی با قرآن نیست، میلیاردر هم که باشه این محتاجه، حتی از جهت مادی هم احتیاج داره، نیازمنده. غنا یک امر معنوی است، غنا در درون انسان است. شاید کسی خیلی پول داشته باشه ولی به غنا نرسد، کما اینکه زهد یک امر درون است. شاید کسی فقیر باشد ولی فقیر زاهد باشد، رو نزنه به کسی، اون حریتش رو حفظ کنه. در هر صورت عرض کردیم این جمله و علم انه لیس علی احد بعد القرآن من فاقه، این هم امور مادی را شامل می شود هم امور معنوی را. فاستشفوه من ادوائکم، طلب شفا کنید از قرآن در دردهایی که دارید. قبلا در یکی از خطبه ها مفصلا توضیح دادم که نظرات مختلفی هست، اینکه استشفای به قرآن بشه معناست، آیا قرآن دردهای معنوی را درمان می کند، دردهای جسمی را درمان می کند. اینها را قبلا توضیح دادم، انشالله مراجعه بفرمایید. اونجا عرض کردیم که بسیاری از روایات هستند که مواردی را هم به عنوان مثال ذکر کردن، اگر سینتون درد گرفت فلان آیه را بخونید، اگر دندون درد گرفتید فلان آیه را، برای بیماری فلان فلان سوره را بخونید، به چه تعداد بخونید، به چه آدابی. اون روایات نشان می‌دهد که قرآن از جهت ظاهری هم بیماری‌های انسان رو شفا میده. واستشفوه من ادوائکم واستعینوا به علی لعوائکم. لعوا یعنی گرفتاری و سختی که طاقت فرساست، طاقت انسان رو طاق میکنه. فرمود واستعینوا، طلب استعانت کنید از قرآن، به قرآن متوسل بشوید، از او کمک بخواهید در گرفتاری های شدیدی که براتون به وجود میاد. واستعینوا به علی لعوائکم فان فی شفاء من اکبر الداء، زیرا قرآن شفای بزرگترین دردهای شماست. خب اینجا از قاعده اولویت استفاده کرده دیگه، وقتی بزرگترین دردها را قرآن میتواند شفا بدهد، خب دردهای کوچکتر رو هم میتونه شفا بده. یک نفر که متخصص مثلا مغز است، اون عملهای سنگین تومور رو انجام میده، خب مشخصه یه عمل سبک رو هم میتونه انجام بده از طریق قاعده اولویت. خدا امیرالمومنین فرمود قرآن جایگاهی دارد که میتواند اکبر داء بیماری رو شفا بده، پس به طریق اولا بیماری های کوچکتر رو هم میتونه شفا بده. حالا این اکبر داء چیست؟ بزرگترین بیماری ها چیست؟ بزرگترین گرفتاری های بشر چیست؟ به تعبیر خود حضرت واستعینوا به علی لعوائکم، اون دردهای طاقت فرسای انسان کدام است؟ کدام بیماری جسم است؟ هیچ بیماری جسم نیست. و هو الکفر و النفاق و الغی و الزلال. درد که میگم درد باطن است، درد روح است، اون دردی که جامعه انسانی رو مبتلا کرده و راه نجات از او رو بلد نیست. او بیماری ایدز و وبا و کرونا نیست که، او شرک است، کفر است، نفاق است. اینها میشن بزرگترین دردها از منظر امیرالمومنین. و هو الکفر و نفاق، بیدینی، منافقان زندگی کردن، درویی. غی، غی یعنی زلال، یعنی فساد، یعنی جهل و زلال. حالا اینکه بین غی و زلال تفاوت است یا نه که بحثی است. اینجا ما غی را به معنای جهل میگیریم و زلال را به معنای گمراهی. آدم نادان بزرگترین درد را دارد. آدم گمراه وخیمترین تومور در وجودش هست. اگر بفهمد نفاق بیماری لاعلاج است، کفر بیماری خطرناکی است، اینها روح انسان را از بین میبره. ولی این قرآن آنچنان جذبه ای دارد، آنچنان استدلالی دارد که میتواند بزرگترین بیماری یعنی کفر را به ایمان تبدیل کند، نفاق را از بین ببره، جهل را به علم تبدیل کنه، گمراهی را به هدایت تبدیل کنه. فاسأل الله به، این خیلی تعبیر مهمی است. حضرت فرمود فاسأل الله به قرآن، توسل کنید به قرآن، حاجاتتون را از خدا بخواهید به سبب همین قرآن. قرآن را واسطه قرار بدید، همونطوری که در شبهای قدر قرآن به سر میگذاریم، قرآن را واسطه میکنیم و به کتاب کلمنزل خدایا تو را قسم میدیم به این کتابی که نازل شده مشکلات ما، دردهای ما، گرفتاری های ظاهر و باطن ما را حل کن. فاسأل الله به، بحث توسل است، توسل به اهل بیت، توسل به قرآن. این رو باید خوب توجه کنیم که گاهی اوقات توسل به اهل بیت ما را غافل می کند از توسل به قرآن. نه، قرآن هم جایگاه خاص خودش رو داره و ما باید در امورمون خدا را قسم بدیم، خدایا به برکت قرآن، به عظمت قرآن، به طهارت قرآن، به معارف قرآن مشکل ما را حل کن. این قرآن حضرت فرمود که شفاعت می کند، واسطه می شود، مشکل شما رو برطرف می کند. فاسأل الله به و توجهو الیه به حبه، توجهو یعنی رو بیاورید، اشتیاق پیدا کنید به سمت خدا. چطوری؟ با حب قرآن. خیلی تعبیر لطیفه. اگر می خواهید رو به سوی خدا باشید و قدم بردارید در این مسیر، باید حب قرآن رو داشته باشید، دوستی با قرآن رو داشته باشید. حالا اینکه دوستی با قرآن چیست؟ اینکه ما قرآن رو تو جیبمون بگذاریم، قرآن را ببوسیم، روی چشممون بگذاریم، اینها همه محبت قرآن هست. ولی خود قرآن وقتی صحبت از محبت پیغمبر میکند، فرمود قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی. محبت وقتی کامل است که اطاعت درش باشه. اگر کسی ادعای محبت رسول الله رو داره، باید اطاعت کنه از پیامبر. اگر کسی هم ادعای محبت قرآن رو داره، باید تبعیت کنه از قرآن. تبعیت از قرآن نماد است، جلوه محبت است. چون محبتی که امر درونیه دیگه، کسی نمیتونه بفهمه من محبت دارم یا نه. ولی این محبت در اعمال من، در رفتار من، در گفتگوی من ظاهر میشه. یک، فاسأل الله به، واسطه کنید قرآن را برای نیازهاتون. و توجهو الیه به حبه، اگر خواستید رو به خدا بیاورید، به حب قرآن باشه. بگو خدایا من به این 10 آیه قرآن عمل کردم، من به فلان آیه قرآن عمل کردم، من زندگیم را بر مبنای قرآن چیدم، خدایا تو هم مشکل مرا حل کن. خدا اینجا دوست داره حرکت تو را، توجه تو را میپذیره. ولا تسألو بهی خلقه، این درد بزرگی است. فرمود قرآن را واسطه کنید، خدا هر چه بخواهید به شما میدهد. مباد کار به اونجا برسه که شما قرآن را واسطه کنید پیش مردم تا مردم یه چیزی بهتون بدن. قرآن بشه ابزاری برای کسب درآمد شما. ولا تسألو به، یعنی طلب نکنید، سوال نکنید به واسطه قرآن از مردم. خب من برم قاری قرآن بشم، حافظ قرآن بشم، مفسر قرآن بشم، چرا؟ چون این حرفها رو بزنم یه 2 ریال به من بدن، برم یه حرف قرآنی بزنم که بتونم جیب مردم رو خالی کنم. فرمود بابا تو این قرآن رو برای خدا واسطه بگذار، هر چی بخوای بهت میده. شأن قرآن اجل از این است که تو بری با قرآن کسب درآمد کنی. این قرآن خودش تو را به غنا میرساند. انه لیس علی احد بعد القرآن من فاق. بابا تو اگر قرآنی باشی بی نیاز میشی. اگر دیدی هنوز بی نیاز نشدی، یعنی قرآنی نشدی. قرآنی که نشدی مجبوری قرآن را پیش این و اون ببری، مثل یک کالا عرضه کنی، پول در بیاری. این خیلی ظلمه به قرآنه. ولا تسألو بهی خلقه، قرآن میتواند تو را به غنا برساند به شرط اینکه قرآن را واسطه درآمد خودت نکنی. این روایت رو تأمل بفرمایید در کافی شریف جلد 2 صفحه 607 فرمود امام صادق ان من الناس، مردم چند گروهن، یک گروه من یقرأ القرآن لیقال فلانون قارئ، یه عده قرآن میخونن که میگن باریک الله ماشاءالله چه قرائت قشنگی داشتی، چقدر خوب تونستی ترتیل بخونی، سبک تو عثمان طه سبک تو خیلی قشنگ خوندی، باریک الله. خب اینو یک عده قرآن میخواند برای تشویق. گروه دوم و منهم من یقرأ القرآن لیطلب به دنیا، قرآن میخواند در مجالس که پول بگیرد، قرآن میخواند تا صاحبان عزای چیز، اصلا توجه به محتوای قرآن نیست، اصلا دنبال کسب عمل نیست، کسب هدایت نیست، قرآن میخونه تا به یه چیزی برسه. فرمود ولا خیر فی ذلک، هیچ خیری در این کار نیست. امام صادق فرمود یعنی پولی هم که از این راه به دست میارین به خیرت نیست، به صلاحت نیست، در راهی که نباید مصرف میشه، جای اینکه به جلو تو را حرکت بده به عقب میبره تو را، هی روز به روز پس رفت میکنی. خب این هم که نشد، یه عده فقط خوشن به این که بهشون بگن قاری قرآن، یه عده از این قرآن کسب درآمد میکنن. و سوم فرمود و منهم من یقرأ القرآن لینتفع بهی فی صلاته و لیله و نهاره، یه عده قرآن میخونن تا از او سود ببرن، شبشون، روزشون، رفتشون، آمدشون، برنامه هاشون با قرآن باشه. این قرآن میخواند که نفع ببرد، قرآن میخواند که هدایت بشود، دنبال این نیست از قرآن به پول برسد، قرآن را برای هدایت میخواهد، قرآن را برای واسطه شدن نزد خدا میخواهد. فرمود اینها خوب هست، شما مثل اینها باشید. حالا در پایان اگر فرصت شد روایاتی رو در همین مورد محضر شما خواهم خوند. فرمود ولا تسألوا به خلقه انه ما توجه العباد الى الله تعالی بمثله، بدانید بندگان رو نیاورده اند، توجه نکرده اند به خدای متعال به شیئی مثل قرآن. هیچ چیزی مثل قرآن نمیتواند حواس انسان رو جمع کنه، انسان را خدایی کنه، انسان رو در نگاه خدا عزیز کنه. این قرآن است که چنین ظرفیتی داره ما رو محبوب خدا کنه، چنین ظرفیتی داره که خدا را در نگاه ما بزرگ کنه. پس وقتی این قدر خوبی در قرآن هست، هم خودش غناست، هم ضد فقر است، هم دوای همه دردهاست، هم شفای بیماری‌های روحی سنگین است، هم واسطه خداست، خب دیگه چی می‌خوایم؟ اهل قرآن باشید. اینها همه فضائلی است که به عنوان کرامت‌های قرآن امیرالمؤمنین برای ما بیان فرمود. باز فرمود و علمو، باز بدانید، باز آگاه باشید. این حرفایی که دارم میزنم حرفای مهمیه. انه شافع مشفع، قرآن محدوده عمل کردش فقط در دنیا نیست. بگید خب ما در دنیای مقدار قرآن خوندیم، هر وقت گرفتار میشیم، هر وقت مریضی داریم قرآن میخونیم، هر وقت کسی از دنیا میره بالای سر شبهای جمعه قرآن میخونیم، یاسین میخونیم، انعام میخونیم. فرمود نه، قرآن دامنه عملش تا قیامت هست. و علم و انه شافع مشفع، قرآن در قیامت شفاعتگریست که شفاعت او مورد پذیرش است. میپذیرند حرف قرآن رو، میپذیرند، خیلی مهمه. همونطوری که اهل بیت شفاعت میکنن، قرآن هم شفاعت میکنه. و قائل مصدق، قرآن گوینده ایست که روز قیامت هر چیزی بگوید تصدیق میشود. و انه من شفع له القرآن یوم القیامه شفع فیه، اگر روز قیامت قرآن در مورد کسی شفاعت کند، ریش که رو بذاره، بگه آقا این آدم خوبی بود، این اهل قرآن بود، این اهل عمل به آیات من بود، شفع فیه، خدا میگه حرف قرآن قبول است، شفاعت میشود، نجات پیدا میکنه. و من محل به القرآن یوم القیامه صدق علی، محل به معنای شکایت کردن، گله کردن. ولی اگر کسی هم باشد که قرآن از او شکایت کند، خب حرف زدن قرآن، شهادت دادن قرآن، شکایت کردن قرآن، اینها همه نشون میده که قرآن یک حقیقت زنده است، قرآن صرفا نوشته و خط نیست. قرآن حقیقتی دارد که اون حقیقت حی است، زنده است، میبیند، میشنود، فردا میتواند شهادت بدهد، فردا میتواند به نفع کسی یا بر علیه کسی گواهی بدهد. این قرآن موجود زنده است که میتواند دوای درد ما باشه، که میتونه مشکلات ما رو حل کنه. فرمود و من محل به القرآن، اگر کسی مورد شکایت قرآن قرار گرفت، صدق علی، حرف قرآن و شکایت قرآن در مورد او هم پذیرفته است. همان گونه که تأیید قرآن و شفاعت قرآن پذیرفته می شود، همان گونه شکایت قرآن نیز پذیرفته می شود. باز در همین کتاب شریف کافی جلد 2 صفحه 602 روایت داریم که شخصی رو برای محاسبه در روز قیامت جلو می آرد. خب پرونده گناهانش دستش این بنده خدا، یک توماری از گناه داره. فیتقدم القرآن امامه فی احسن صورت، قرآن با یک صورت زیبایی جلو میاد. فیقول یا رب انا القرآن، خدایا من قرآنم. و هذا عبدك المؤمن قد کان یعتب نفسه بتلاوت یعتب نفسه بتلاوتی، خدایا من قرآن هم، این هم این بنده خداست، همون کسی که خودش را به زحمت می انداخت برای تلاوت من. و یتیل لیله بترتیلی، شبهای طولانی می نشست ترتیل می کرد قرآن را. فارزهی کما ارزانی، خدایا از دست او راضی باش، خدایا خطا و گناه و اشتباه او را ببخش و نادیده بگیر، چرا که این شخص مرا گرامی داشت، مرا راضی کرد. ببینید قرآن می آید، شهادت می دهد، شفاعت می کند برای کسی که گناهکارم هست، هنوز اونقدر به درجه پاکی و بالایی نرسیده که از همه گناهان دور شده باشه، ولی قرآن میگه خدایا این خیلی زحمت کشید، این خیلی برای قرائت من خودش رو به زحمت میانداخت، این شبها تا دیر موقع مینشست با آداب، با توجه، با حضور قلب قرآن تلاوت میکرد، تا جایی هم که توانست عمل کرد، حالا یه جایی از دستش در رفت، جایی شیطان فریبش داد، ولی قرآن میآید شفاعت میکند، کما این که قرآن در بخشهای دیگری شکایت میکند از قومی که اینها مرا ضایع کردند، تلاوت نکردند، عمل نکردند، احکام مرا زیر پا گذاشتند. خدا به برکت امیرالمؤمنین ما را اهل قرآن قرار بده و شفاعت قرآن رو نصیب همه ما قرار بده انشاءالله. فرمود فإنه ینادی مناد یوم القیامه، روز قیامت که می شود یک منادی ندا می دهد. الا ان کل حارث مبتلا فی حرثه و عاقبت عمله، حارث به معنای کشاورزه، هر کشاورزی، هر کسی که بذری در زمین افشانده باشد، مبتلا گرفتاره، در گرو کشاورزیشه و عاقبت عمله و در گرو اعمالش، هر کسی هر کاری کرده باشه در این دنیا، از دنیا مزرعه الاخره، این کاری که ما انجام میکنیم در واقع بذری است که میکاریم. حالا این خودش تعبیر خیلی تعبیر لطیفی است اگر بهش فکر کنید. ببینید بذری را که شما میکارید، این بذر نیاز به آبیاری داره، نیاز به توجه داره، یا خودمون با اعمال صالح آبیاری میکنیم، یا شیطان از اون آب وباالودی که دارد او رو سیراب میکنه. عمل صالح باید تکرار بشود، آبیاری بشه، با اعمال دیگه او رو پرورش بدیم. ولی این درخت فردای قیامت میبینی درخت تنومندی است که به ما باز میگردد، و اگر العیاذ بالله گناه باشد، فساد باشد، فردا میبینیم جنگلی برای آتش زدن خودمون فراهم کردیم. تعبیر لطیفی است. روز قیامت ملکی ندا میدهد، آی مردم، هر کسی هر چرا کاشته امروز در گرو اوست، امروز باید بنشیند و عاقبت عمل خیش را ببیند. خب بعضی از کارها خوبن، بعضی از کارها بدن، اونهایی که بدن میترسن، میهراسن که الان چه اتفاقی میفته. همون ملک میگوید غیر حرفت القرآن، فقط یک گروه هستند که خیالشون راحت باشه این درخت و بذری که کاشتند هیچ زیانی به حال اونها نداره، همش سوده، همش نفعه. این چه بذری بود که کاشته شد و یک درخت طوبایی نتیجه داد؟ حرثت القرآن، حرثت القرآن، اونهایی که قرآن کاشتند. باز این خودش لفظ زیباییست. ببینید حضرت نمیگه بخونند قرآن را، میگه یه بذری را که شما داخل یه گلدان میکارید مراقبی، نورش چی باشه، آبش چی باشه، یه بچه ای نیاد برگهای این رو بکنه، بعد مراقبت کنی تا رشد کنه، پرورش پیدا کنه. فرمود اگر کسی در دنیا بذر قرآن را در دلش کاشت و بعد فردا با اعمالش با رفتارش مراقب بود کسی این درخت را قطع نکند، کسی به او آسیب نرساند، بلکه روز به روز رشد 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 رشد، خب این آقا چرا بترسه؟ یک عمر قرآن در وجود او مثل بذری کاشته شد، ریشه دوان، تمام وجود او قرآنی شد، تمام افکار و اعمال او قرآنی شد. فردای قیامت همین قرآن می شود شفیع او، همین قرآن به داد او میرسه. خوش به حال چنین شخصی. بذر قرآن رو در وجود خودمون بکاریم. فرمود و غیر حرثت القرآن، غیر از کسانی که قرآن را کاشتن بقیه باید بترسن که آیا این عملشون مقبول شد یا نه، درست بود یا نه، در مسیر از بین نرفت، شاخش نشکست، آب بش رسید. ولی کسی که قرآنی باشد این ترس ها رو دیگه نداره. فکونو من حرثتهی و اتباعه، آی مردم شما باید می نشستید تا روز قیامت ندای این ملک را می شنیدید. ولی اون روز دیگه خیلی دیر بود، دیگه کار از کار گذشته بود. من علی امروز به شما می گویم حرف فردا را. این علم غیب نیست آیا؟ این که امیرالمؤمنین امروز در دنیا خبر دارد از قیامتی که هنوز نیامده، خب این کدام یکی از علوم غیب به اینجا می رسد؟ چه کسی این ادعا را دارد؟ امیرالمؤمنین من میدانم روز قیامت یک ملک این را میگه. آی مردم من این را برای شما گفتم که همین امروز عمل کنید به او. فکونو من حرثتهی و اتباعه، شما هم کشاورز باشید، بکارید بذر قرآن را در وجود خودتون، هم تبعیت و پیروی کنید از قرآن. کاشتن و مراقبت کردن و عمل کردن و مطابق با حرف قرآن رفتار کردن. در وجود خودمون و بچه هامون باید قرآن را به عنوان یک بذر بکاریم. اگر فکر و رفتار ما قرآنی شد فردای قیامت ما در اوج قرار داریم انشاءالله. میگن بخون و بالا برو. واستدلوه علی ربکم، دلیل یعنی راهنما، قرآن را دلیل و راهنمای خودتون قرار بدید برای شناخت خدا. اگر جایی دیدید قرآن حرفی میزند که استدلال این و اون درست نیست، این حرف درست نیست، حرف قرآن را بپذیرید. راهنمای مهمتری از قرآن برای شناخت خدا نداریم. شناخت خدا در قرآن است. دیگه هر کسی چیزی بگوید که مخالف قرآن باشد پذیرفته نید. لذا اهل بیت هم آمدن همون توحید قرآنی را تفسیر کردند. ذیل آیات قرآن روایات فرمودند. حرف حرف قرآن است، اهل بیت دارن تبیینش میکنن، گسترشش میدن. و استدلو علی ربکم، توحید شما، شناخت خدای شما باید قرآنی باشه. و استنسحوه علی انفسکم، باز برگشت به همون جمله اولی که ابتدای بخش امروز خوندیم، بخشی که فرمود که واعلموا ان هذا القرآن هو ناصح. باز حضرت فرمود و استنسحوه، یعنی طلب نصیحت کنید. صرف این که قرآن ناصح است کافی نیست، قرآن نصیحت کننده ایست که تو باید از او طلب نصیحت کنی. این شرطه. میشه استاد اخلاقی که آدم میره، اون استاد که همینطور شروع نمیکنه با تو حرف زدن. تو باید بری بگی آقا یه نصیحتی کنید، یه موعظه‌ای کنید، یه حرفی به ما بزنید، دلت آماده باشه تا حرف اون شخص در وجود تو اثرگذار بشه. فرمود برید از قرآن طلب نصیحت کنید. او قرآن من کبر دارم، من غرور دارم، من تقوام اینطوریه، شیطان خیلی اذیتم میکنه، شهوت خیلی بر من غالب، چیکار کنم؟ تو طلب کن، بعد قرآن برات راه چاره میگه. واستنسخوه علی انفسکم، طلب نصیحت کنید از قرآن بر نفس خودتون. و تهموه علیه آراءکم، اگر یک جا، آراء یعنی نظرات، اگر یک جا نظر شما با نظر قرآن مخالف بود، تو فکر میکردی این طوریست، وقتی قرآن خوندید دید قرآن چیز دیگه میگه، فرمود خودتون رو متهم کنید، اندیشه خودتون رو متهم کنید نه قرآن را. تفسیر به رأی نکنید. تفسیر به رأی یعنی چی؟ یعنی من اگر دیدم قرآن یک جایی مخالف حرف من چیزی میگه، میگم منظور قرآن این بود. کجا منظور قرآن این بود؟ از کجا این رو گفتی؟ چون من نمیپسندیدم. فرمون مبادا این طوری بشه ها. قرآن بخوانید ولی بدانید اصل قرآن است. اگر شما حرفتون مخالف قرآن بود، قرآن رو متهم نکنید، خودتون رو متهم کنید. واستغشوا فیه اهواءکم، در تعارض بین خواسته های خودتون و آنچه که قرآن است، قرآن را مغشوش نکنید، قرآن رو زیر سوال نبرید، خودتون رو، خواسته های خودتون رو. اگه ای بابا چرا قرآن اینقدر با شهوت مخالفه، من در درون خودم شهوت میبینم، باید قرآن این شهوت مرا ارج مینهاد، براش ارزش قائل بود که من هر کاری میخواستم بکنم. فرمود نه، قرآن مغشوش نیست، قشی ندارد، ضعفی ندارد، ناخالصی ندارد. اون چه ناخالصی دارد خواسته های شماست، احواء شماست. شما بیایید خودتون رو اصلاح کنید، بگید من اشتباه میکنم، من اشتباه فهمیدم. این دو جمله آخر مضمون و خلاصش این، اصل قرآن است، هر چیزی خلاف قرآن باشد او رو ما باید کنار بگذاریم، چه خواسته های خودمون باشه، چه اندیشه های خودمون باشه، چه اندیشه های دیگران باشه، آن چه مهم است قرآن است. خب برای امروزمون بسته. من در ضمن این خطبه چند روایت از کافی شریف محضر شما بخونم در باب قرآن. مرحوم کلینی رضوان الله علیه در جلد از محضر شما دوی کافی حدود صفحه 600 به بعد اینجا بابهای مختلفی رو در مورد قرآن باز کرده، باب و فضل القرآن، باب و تلاوت القرآن، کسانی که قرآن رو حفظ کردند و فراموش کردند، خانه هایی که در اونجا قرآن خونده میشه. من 3-4 تا روایت از مجموع این روایات مفصل برای شما میخونم. اگر عزیزی حالا از جهت علمی عربی خوندنش خوبه یا اگر جایی ترجمه کافی رو پیدا میکنه حتما این بخش ها رو ببینه، مخصوصا اون عزیزانی که اهل حفظ قرآنند، با قرآن بیشتر مأنوسن. این جلد 2 صفحه 600 به بعد رو یه حدود 20-30 صفحه راجع به قرآن روایات رو ذکر کرده، به مرور شبی 2-3 تا روایتش رو هم بخونید خوبه. حالا من چند تا روایت میخونم. یکی از روایات اینه که روز قیامت به دستور خدای متعال اهل قرآن بالا میرند و بالا میرند و بالا میرند. قرآن تجسم میکند مثل یک موجود زیبایی که از هر زیبایی زیباتره. بالا میره، بالا میره، بالا میره، حتی این دوستان قرآن، کسانی که با قرآن هش و نش داشتن هم مثل قرآن زیبا میشه. اینها بالا میرن حتی یقف عن یمین العرش، تا اینکه میرسن به سمت راست عرش. فیقول الجبار و عزتی و جلالی و ارتفاع مکانی، قسم به عزت خودم، قسم به جبروت خودم، قسم به مقام رفیع خودم. لأکرمن الیوم من اکرمک و لأهینن من اهانک. ای قرآن، امروز روز تجلی کرامت توست، هر کسی تو را گرامی داشته باشه، من خدا امروز گرامی می‌دارم او را، و هر که به تو اهانتی کرده باشه، من او را خار و خفیف می‌کنم. معیار اینه، روز قیامت تجلی کرامت قرآنه. این یه روایت. روایت دوم،
یه شخصی از امام سجاد سلام الله علیه پرسید آجون بهترین کار چیست؟ به نظر شما افضل اعمال چیست؟ امام سجاد فرمود الحال المرتحل، یک بهترین کار کوچ کردنه. این من خدا گفت یعنی چی؟ حال کسی که هی کوچ میکنه رو نمیفهمیم. یعنی اونایی که مسافرن، اونایی که مدام اینور و اونور میرن، اونا بهترین کار رو انجام میدن. حضرت فرمود نه، فتح القرآن و ختمه. کسی قرآن رو باز کنه، از اول قرآن بخواند برسه به آخرش، به آخر که رسید برگرده اول، کوچ کند از اول قرآن به آخر قرآن، از آخر قرآن به حضرت فرمود بهترین کار اینه، قرآن دستت باشه، قرآن رو که شروع کردی خوندی تمام شد، اول قرآن دوباره تمام شد، اول قرآن دعای افتتاح و دعای انتهاء قرآن، دعای ختم قرآن رو تون تون بخونید و قرآن رو تلاوت کنید. روایت سوم از امام صادق سلام الله علیه، من تون میخونم که وقتمون نگذره. امام صادق فرمود ان الذی یعالج القرآن، اگر کسی، اون کسانی که با سختی قرآن رو فرا میگیرن، ان الذی یعالج القرآن و یحفظه به مشقت من، مثلا بزرگانی به من از همین کلاس پیام دادن سن و سالشون بالاست ولی در با همه این سختی ها نوه دارن، بچه دارن، ولی تلاش میکنن، زحمت میکشن که قرآن رو هم حفظ کنن. اینجا امام صادق فرمود کسی که در راه حفظ قرآن زحمت بکشد و تلاش کند، لهو اجران، خدا دو اجر به او میدهد، پاداش او دو برابر است، و این خودش برای ما حائز اهمیته. روایت دیگری که مرحوم کلینی نقل میکنه از وجود مقدس رسول مکرم خیلی روایت زیبایی است. فرمود نورو بیوتکم به تلاوت القرآن، خانهاتون رو نورانی کنید به تلاوت قرآن. ولا تتخذوها قبورا، مبادا خانه شما قبرستان بشه، گورستان بشه. خانه ای که در او تلاوت قرآن نشود، نام خدا و یاد خدا نباشد، فرمود این قبرستان است. قبرستان نشان از سوت و کور و خاموشی است، این خونه نور نداره. فرمود که یهود و نصارا این گور بودن، یهود و نصارا این طور بودن که سلو فی الکنائس والبیع، برای نماز و عبادت می رفتن در اون مکانهای خاص عبادت می کردن و اتلو بیوتهم، ولی خانهشون خالی از عبادت بود. فرمود شما اینطوری نباشید ها، برخی از عبادتها رو در خانه انجام بدید. خب ما مأموریم به نماز جماعت، فرمودن در جماعتها شرکت کنید، ولی نماز شب در خانه، برخی از نوافل در خانه، برخی از ادعیه در خانه، توجه می فرمایید، قرائت قرآن در خانه، مبادا خانه شما قبرستان بشه. تفاوت قبرستان و نور در قرائت قرآن، قرآن نور است و هر جایی که نور باشد نورانی میشه، اونجا روشن میشه. باز روایت دیگری از وجود مقدس امام باقر سلام الله علیه به عنوان آخرین روایت عرض میکنیم که عزیزان هم خسته نشن. حضرت فرمود قراء القرآن ثلاثه، کسانی که با قرآن محشورند، مأنوسند، بالاخره قرآن تلاوت میکنند، سه دستند. یک، گروهی که برای کسب قرآن رو یک کالایی حساب کردن، برای کسب اموال، همون چیزی که امیرالمؤمنین فرمود ولا تسألوا به خلقه، مبادا قرآن رو وسیله کسب درآمد کنید. اینها اگر قرآن میخوانند، اگر تلاوتشون خوبه، قرائتشون خوبه، اینها برای اینی که با پادشاهان، با ملوک این طرف و اون طرف بنشینن، قرآن بخونن، یه محبوبیتی بالاخره از این طریق به دست بیارن، سلبریتی قرآنی بشن. حضرت فرمود خب اینها که به درد نمیخورن. گروه دوم رجل قرأ القرآن، قرآن را میخواند، فحفظ حروفه و زیع حدوده، آیات را، حروف را حفظ میکند ولی حدود را ضایع میکند. حفظ ظاهر، تزییع باطن. اینکه قرآن را به چه سبکی بخونه، به چه لحنی بخونه خیلی مسلطه، کدام دستگاه اجرا کنه خیلی مسلطه، حفظ است به نحوی که اول تا آخر، آخر تا اول میخونه، ولی یک بار به آیه امر به معروف عمل نکرده، به آیه خمس عمل نکرده، شبان روز داره ربا میگیرد، با جنگ به جنگ خدا میره. فرمود حروف را حفظ است ولی حدود را حفظ نیست. معلومه تلاوت قرآن حفظ قرآن در گرو عمل به قرآن، در گرو به کار بستن قرآن. خب این هم که دیگه تکلیفش مشخصه. و گروه سوم فرمود رجل قرأ القرآن فوضع دواء القرآن على داء قلبه. قرآن میخواند نه برای اینکه پیش پادشاهان محبوب بشه، نه برای اینکه صرفا کسب مال کند، چیزی به دست بیاره. قرآن میخواند تا درد خودش رو دوا کنه، قرآن را دارو و مرهم شفابخشی بر روی دردهای قلب قرار می. اینجاش قشنگه. فاسهر بهی لیله، شب زنده داریش با قرآن. و از معبهی نهاره، تشنگی روزش را با قرآن برطرف می کند. و قام بهی فی مساجده، هر جایی که محل عبادت اوست یک قرآنی یه رحلی هم کنارش قرار داده شده. تجافا بهی انفراشه، وقتی میخواد از بستر رخت خوابش بلند بشه، همین که خاص بلند بشه شروع میکنه به قرآن خوندن. قرآن در دست اوست، قرآن بر زبان اوست. فرمود اینها خیلی جایگاه دارن، برعکس گروه اول و گروه دوم که قرآن خودشون رو هم اصلاح نمی کنه، اینها اونقدر معنویت دارن که فب اولائک یدفع الله العزیز الجبار البلا، به برکت اینها خدا بلا را دفع می کند. و به اولائک یدیل الله من الاعدا، به سبب اینها خدای متعال اعدا را منکوب می کند، شکست میدهد، انتقام میگیرد. و به اولائکه ینزل الله الغیث من السما، به برکت اینهاست که باران میبارد. فوالله ها اولائ قراء القرآن اعز من الکبریت الاحمر، این گونه قاریان قرآن از کبریت احمر کمیابترند، از هر گوهر نایابی کمیابترند. تعبیر امام باقر سلام الله علیه اینه، قرآن به خوندنش نیست، اگرچه خوندن ملاک است، اگرچه قرائت و تلاوت و تدبر ملاک است، اگرچه حفظ ملاک است، ولی از همه مهمتر عمل به قرآنه، انس و همنشینی با قرآنه. شب و روز باید قرآنی باشه، شب و روز اگر قرآنی شد، نیمه شب کنار قرآن، روز کنار قرآن، تشنگی درونی و معنوی رو با قرآن پر کنید. حضرت فرمود اینها خودشون میشوند منبع خیر، چون با خیر هم نشینند، چون از نورانیت قرآن، چون از رحمت قرآن یک نوری هم به اینها رسیده، کارشون به جایی میرسه که به سبب اینها بلا دفع میشه، باران میباره، گرفتاری ها برطرف میشه، حاجت روا میشن. این خدا به حق امیر المؤمنین، خدا به برکت قرآن قسم میدیم، خدا را به خود قرآن که ما را اهل قرآن قرار بده، توفیق عمل به آیات قرآن به همه ما عنایت کنه، تلاوت قرآن را، قرائت قرآن را، تدبر در قرآن را نصیب همه ما کنه. و انشاءالله همه ما مشمول شفاعت قرآن و اهل بیت قرار بگیریم. در پناه امیر المؤمنین موفق و معید باشید. غفر الله لی و لکم، الحمد لله رب العالمین.